ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در وین عصر پنجشنبه ادامه یافت. طارق عزیز معاون صدام حسین درگذشت. اوپک تولید خود را در سطح فعلی نگه داشت. شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر پنجشنبه در وین ادامه یافت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که وندی شرمن، معاون جان کری، در تماسی تلفنی از وین او را در جریان مذاکرات روز پنجشنبه قرار داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، این دور از مذاکرات از صبح پنجشنبه با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، و وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 و هلگا شمیت به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد. همزمان خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس عضو تیم هسته‌ای ایران از احتمال ادامه بی‌وقفه مذاکرات تا 10 تیر 30 ژوئن مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق نهایی گزارش داده است. طارق عزیز از رهبران حزب بعث عراق و معاون صدام حسین در سن 79 سالگی درگذشت. او که از نزدیکترین مشاوران دیکتاتور سابق عراق به شمار می رفت، در سال 2010 به مرگ محکوم شد، اما حکم او اجرا نشد. به گفته مقامات عراق، او در زندانی در جنوب عراق حبس بود و به بیمارستانی در شهر ناصریه برده شد، اما بعد از ظهر امروز درگذشت. طارق عزیز که نام اصلیش یوحنا میخائیل بود، در سال 1936 در خانواده مسیحی متولد شد و از معدود مسیحیان عراق بود که توانست به بالاترین سطوح قدرت در حزب بعث عراق برسد. وزیران نفت اوپک در جلسه امروز خود در وین تصمیم گرفتند سطح تولید را در سطح فعلی 30 میلیون بشکه در روز در 6 ماه آینده حفظ کنند. عبدالله البدری، دبیر کل اوپک، به خبرنگاران گفت از اعضا خواسته می شود این سطح تولید را رعایت کنند، اما افزود که برای کشورها سهمیه تعیین نشده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در این نشست از اعضا خواسته بود تا جایی برای افزایش تولید نفت ایران پس از رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای در نظر بگیرند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل اوپک در واکنش تنها گفت صحبت کردن درباره بازگشت نفت ایران هنوز زود است. علی النعیمی، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز گفته برای اعضا در داخل اوپک سهمیه تعیین نشده و ایران آزاد است هرچه می‌خواهد تولید کند. ایران، اکوادور، عراق، آنگولا و ونزوئلا گفته بودند قیمت منصفانه نفت باید بین 75 تا 80 دلار باشد. بهای هر بشکه نفت برنت امروز 62 دلار و 36 سنت معامله شد. خبرگزاری بلومبرگ و رسانه‌های اسرائیلی گزارشی را از دیدار مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل با یک مقام امنیتی سابق سعودی منتشر کردند. جان خاکزاد همکارمان گزارش می‌دهد.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، تایمز اسرائیل و جروزالم پست، این دیدار که روز پنجشنبه 14 خرداد انجام شده، دور دیگری از ملاقات‌های مقام‌های اسرائیلی و عربستان سعودی در ماه‌های گذشته بوده است. با این تفاوت که ملاقات‌های گذشته محرمانه و در آسیا و اروپا برگزار شده، ولی این دیدار این بار علنی انجام شده است. به گزارش بلومبرگ، دیدارهای گذشته مقامات اسرائیلی و سعودی از جمله در هند، ایتالیا و جمهوری چک انجام شده است. این ملاقات در حاشیه نشست اندیشکده آمریکایی شورای مناسبات خارجی در واشنگتن انجام شد. شیمون شاپیرا، افسر بازنشسته اسرائیلی که در نشست واشنگتن شرکت داشت، گفت اسرائیل و عربستان سعودی به این نتیجه رسیدند که چالش‌های مشترکی دارند و باید پاسخ مشترکی هم بدهند. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه در این کشور، عقیده دارد نخستین چالش برنامه اتمی ایران است.
منظور از چالش‌های مشترک اولا برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران هستش. دوما افزایش نفوذ گروه‌هایی که هم پیمان هستند با جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی ما می‌بینیم مثلا در عراق، مثلا گردان بعد یا کتائب حزب الله یا گروه حزب الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن و دولت بشارالاسد. از دیدگاه این که راه حل‌های مشترک هر دو بخوان پیدا بکنن برای جلوگیری از این چالش‌ها، به نظر میاد که یکی از مهمترین راهبرد هر دو این کشور این خواهد بود که اولا یک جبهه جدید دیپلماسی علیه جمهوری اسلامی ایران باز بکنند در محافل بین المللی مثل سازمان ملل متحد و در اتحادیه اروپا، دوما که هر دو کشور روابط خودشون رو در منطقه افزایش بدن، روابط سیاسی خودشون رو افزایش بدن برای جلوگیری از افزایش نفوذ گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی ایران. و یکی از این راه‌ها میتونیم باشه که مثلا به هر دو طرف در گروه‌های سرمایه گذاری بکنن که در کشورهای مختلف مخالف همپیمانان دولت ایران هستند.
و ما حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه و عربستان سعودی، در مورد چالش‌های مشترک و پاسخ مشترک که شیمون شاپرا، افسر بازنشسته اسرائیل، مطرح کرده، به نگرانی‌های دولت و مردم عربستان سعودی از ایران اشاره می‌کند.
در هفته پیش روزنامه الغوث العربی نوشت که ایران موشک‌های زلزال دو رو در مرز عراق و عربستان به سوی ریاض هدف قرار داده. در واقع برای مردم عربستان و برای مسئولین عربستان این کاملا مشخصه که اسرائیل چنین کاری با عربستان انجام نداده. در ماه‌های اخیر بیش از 5-6 تا از مسئولین بلندپایه ایرانی به طور مستقیم عربستان رو تهدید کردند و حتی آقای محسن رضایی عربستان رو به این شکل تهدید کرد که به قبل از دوره صنعتی برگردونه. طبیعتاً عربستانی‌ها همچین تهدیدهایی رو الان از زبان اسرائیلی‌ها نمی‌شنوند. این کارهایی که ایران انجام میده موجب شده که اولویت‌ها به سوی ایران متوجه بشه و نه اسرائیل.
میر جاودانفر، کارشناس مسائل ایران، در این زمینه میگوید ملک فهد، پادشاه پیشین عربستان سعودی، از جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، خواسته بود رژیم ایران را تغییر دهد و به گفته پادشاه پیشین عربستان سعودی سر مار را قطع کند.
دولت عربستان سعودی، ما می‌دونیم که بر اساس گزارش‌های فاش شده از ویکی‌لیک، از دولت بوش تقاضا کرده بود که دولت ایران رو عوض بکنه و اینکه بواسطه کاملاً جمهوری اسلامی ایران رو که اونها دشمن خودشون تلقی می‌کنن، بواسطه رژیم رو کاملاً عوض کرد. در حال حاضر در اسرائیل به نظر نمیاد که این هدف دولت اسرائیل باشه. به نظر من خیلی‌ها در اسرائیل برای اونها خیلی مناسب خواهد بود اگر در ایران انقلاب جدیدی بشه، ولی در حال حاضر به نظر نمیاد که دولت اسرائیل علنا از این دیدگاه حمایت بکنه. دلیلش مبهم هستش، ولی دولت اسرائیل قدرتش رو نداره که بخواد در ایران رژیم رو عوض بکنه. ولی اگه یک نکته رو اجازه بدید که اضافه بکنم، ببینید الان میبینیم ائتلافی که بین دولت عربستان و اسرائیل به وجود اومده، این ائتلاف مصنوعی هستش، چون منافع مشترک بین ایران و اسرائیل خیلی زیادتر هستند.
حسن هاشمیان نیز عقیده مشابهی را ابراز میکند و میگوید تغییر رژیم در ایران امکان زیر نیست.
هیچ کسی در منطقه، در اسرائیل یا جای دیگه، نمیتونه رژیم ایران رو تغییر بده. رژیم ایران مربوط به مردم ایرانه و مردم ایران فقط میتونن این رژیم تغییر بدن. بنابراین اگر این بحث به این شکل مطرح شده، بحث کاملا اشتباهیه.
عربستان اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد، اما از سال 2002 میلادی طرح صلحی با اسرائیل ارائه کرده است که این طرح هر سال از سوی اتحادیه عرب مورد تایید قرار میگیرد، ولی تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواسته با کسانی که به توصیف وی در سخنرانی‌های سیاسی اخلال به وجود می‌آورند برخورد کند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در جریان سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی، عده‌ای با شعارهایی در سخنرانی او وقفه ایجاد کردند. رضا جمالی.
کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار برخورد با تشنج آفرینی در سخنرانی‌های سیاسی در کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نماینده اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث روی داده در جریان سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، از دستگاه قضایی خواست تا هرچه زودتر آنچرا که بساط معضل تشنج آفرینی در سخنرانی ها نامید در کشور جمع کند. در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه 13 خرداد که به طور زنده از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، عده‌ای با شعارهای اعتراضی برای دقایقی سخنرانی او را با اخلال روبرو کردند. اگرچه به طور مشخص هویت شعار دهندگان از سوی هیچ یک از خبرگزاری‌های ایران مشخص نشد، اما نوع شعارهای آنها نشان از نزدیکی فکری آنها با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشت.
متشکر، بفرمایید.
در سال 1389 هم برخی جریانات تندرو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را در مراسم سالروز درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی دوچاره وقفه کردند.
قطعا در این سهم کسانی هستند که از این گروه اندکی که شلوغ میکنند بیزارند و به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته.
با این حال اگرچه پیشتر هم برخی از نمایندگان مجلس و دیگر فعالان سیاسی و مدنی در ایران از دستگاه قضایی و انتظامی خواستار صیانت از برگزاری سخنرانی و یا همایش‌های سیاسی در کشور شدند، اما دست کم در دو دهه گذشته بارها برخی از سخنرانی‌ها و همایش‌های سیاسی در ایران دچار اخلال و حتی حملات فیزیکی شدند. به طور نمونه می توان به اخلال و حمله به علی لاریجانی رئیس مجلس در سخنرانی مراسم 22 بهمن در سال 91 و یا حمله به علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس در اواخر اسفند در شیراز اشاره کرد. البته در این میان تنها همایش‌ها و سخنرانی‌های سیاسی در ایران دچار اخلال نمی‌شوند، بلکه گاهی میکروفون‌های برخی از همایش‌های هنری از جمله کنسرت‌های موسیقی نیز در پی این اخلال‌ها باید خاموش شوند.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
رضا قاسمی، دونده ایرانی، با ثبت زمان 10 ثانیه و 19 صدم ثانیه با کسب نشان برنز اولین مدال دوی سرعت ایران در آسیا را کسب کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، رضا قاسمی روز پنجشنبه این مدال را در 21مین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا به دست آورد. این مسابقات در ووهان چین در جریان است. خبرگزاری ایسنا امروز از ادامه آتش‌سوزی در برخی از ارتفاعات جنگلی مشرف به شهر ایلام گزارش داد. حجت الله فتحی معاون فنی منابع طبیعی ایلام به ایسنا گفت با وجود مهار آتش در بیشتر قسمت‌های این منطقه، قسمت‌هایی از آن همچنان می‌سوزد و نیروهای امدادی و مردمی در حال خاموش کردن آن هستند. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.